مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9 شب است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستهی مجله شامگاهی پنجشنبه 20 می. با گرمترین سلام ها، سفرگل عالمی هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با سلامی دوباره میرزای سلیمپورم که شما را در این ساعتی مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما سلیم ایوبزاد.
تشکر، درود بر شنونده عزیز. سر از امروز بخش دیگری از شهرهای دوشنبه چندان در فاصله بین ناحیه مسجد و شهر استرخشان با شمول خوجند پولکی شده است. نرخ راه برای ماشین های سبکرو و اتوبوس های خردی منصوب به اهالی ناحیه مسجد 8 سومانی مقرر شد که در مقابل نرخ عمومی 16 سومانی و 80 درهم نرخ با امتیاز نامیده شده است. قرار است حکومت ناحیه فهرست ماشین های اهالی ناحیه را به شرکت اینوویتیو رود سولوشنز سپارد. این در حالی است که با تلاش های خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان برای تحقیق وضع استفاده از راه پولکی دوشنبه چناق، یک هیئت دولتی تأسیس یافته است تا شرایط حقوقی فعالیت اینوویتیو رود سولوشنز و جای دقیق ثبت نام آن را معین کند. دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی میگوید ناتو و روسیه گفتگوشنیدی بنیاد سپر ضد موشکی مشترک در اروپا را آغاز کردند. اندرس فوگ راسموسن امروز در سوفیا گفت نخستین نشست طرف‌ها روز چهارشنبه برگزار شد و افزود دو طرف تا نشست سران در لیسابون در ماه نوامبر مذاکرات را ادامه خواهند داد. در نشست سران پیمان اتلانتیک شمالی سرنوشت سپر ضد موشکی روشن خواهد شد. هزاران نفر در جنوب قرقیزستان امروز بعد از تشنج اخیر بین قومی روز چهارشنبه دست به راهپیمایی زدند. خبرگزاری رادیو آزادی میگوید نزدیک به 5000 نفر در شهر جلال آباد حاکم ولایت را که همراه با کفیل وزیر دفاع کشور برای گفتگوشنید با مردم به اینجا آمده بود شدیداً لاتکوب کردند. به استثنای این راهپیمایی بدون تشنج به پایان رسید. در زد و خورد روز چهارشنبه بین قرقیزها و ازبک‌ها در جلال آباد 2 نفر کشته و 10 تن زخمی شده‌اند. حکومت افغانستان میگوید در گفتگوشنید با طالبان که بنا به خبرها باید در جزیره مالدیو جریان یابد شرکت ندارد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان وحید عمر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است کابل از این مذاکرات آگاه است اما از آنها حمایت نمیکند. و یافزود حکومت افغانستان در مورد آشتی با طالبان برنامه های خاصی خود را دارد. اما سخنگوی ریاست جمهوری مالدیو میگوید ملاقات هیئت‌های دولتی افغانستان و طالبان در مالدیو امروز آغاز مییابد. دوره پیشی چنین مذاکرات در مالدیو در ماه ینور در عرفه کنفرانس مسائل افغانستان در لندن برگزار گشته بود. تاجیکستان و ایران سازشنامه تهیه طرح فنی و اقتصادی راه آهن ایران افغانستان تاجیکستان را به امضا رساندند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفت این طرح در آینده ایران را به آسیای مرکزی و تا چین خواهد پیوست و در گسترش روابط بین کشورهای منطقه مساعدت خواهد کرد. وی همزمان از توقف قطار مال و کالای ایران برای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان اظهار نگرانی کرد.
ما در بخشی از مسیر مشکل داریم، امیدوار هستیم که همکاری های بیشتری رو در مسیر انتقال این کالاها به تاجیکستان داشته باشیم از سوی کشورهایی که در مسیر هستند. اینها رو مشورت کردیم که چگونه این مشکلات رو حل کنیم که این پروژه ها به خوبی انجام بشه.
توقف ده ها قطار مسائل بناکاری برای نیروگاه برقی آبی سنگتود دو که از طرف ایران ساخته می شود، اجرای این طرح را با مشکل روبرو کرده است. بنا به حکم دادگاه اروپا، حکومت روسیه نمی تواند شهروند تاجیکستان ذکرالله خان خواجایف را به تاجیکستان استرداد کند، زیرا خواجایف در تاجیکستان با مناسبت بی‌رحمانه و شکنجه روبرو خواهد گشت. خواجایف در سال 2001 بعد از آنکه مقامات تاجیکستان او را با عضویت در حزب التحریر ابدار کردند، به روسیه فرار آورد، اما در حالی که خواستار پناهندگی سیاسی بود از طرف پلیس مسکو بازداشت شد. روسیه به خواجایف مقام پناهنده نداد و دو دفعه پرونده استردادی او محاکمه شد و با کمک حامیان حقوق بشر به دادگاه اروپا مراجعه کرد و پیروز گردید. دادگاه همچنین حکومت روسیه را با پرداختن 15000 یورو تاوان به خواجایف محکوم کرده است. پلیس میگوید از آثارخانه پاریس نقاشی‌های دزدیده شدند که 500 میلیون یورو ارزش داشتند. در بین آنها آثار پابلو پیکاسو و هنری ماتیس نیز بوده است. مفتشان که به تحقیق واقعه سر کردند میگویند در نوار ویدیو دوربین‌های دیدبانی یک شخص دیده می‌شود که از تیرزه وارد آثارخانه شده است و ده‌ها لوحه را بوده است. پلیس پاریس میگوید به تحقیق حادثه شروع کرده است.
تشکر زیاد. همکاری ما سلیم ایوبزاد بود با خلاصه چند از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان رو شما میتوانید هر وقت مناسب برایتون از سامانه ما در اینترنت در نشانه www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
بله، azadi.org و azadi.tj بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی پنجشنبه 20 می را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا مرور کوتاه به سرخط گزارش‌های نیمه اولی این ساعتی برنامه.
برخیز و سوار شو. گردی همایی قریب 5000 اسب سوار در جلال آباد.
نیزای مثل بوشکای باروت، کارشناسی تاجیک قادری مروه درباره وضع فعلی قرغیزستان.
پشتیبانی کنفرانس دولت‌های اسلامی انجام کار نشست وزیران خارجه این سازمان در دوشنبه.
و بازداشت باز یک تن از یاران سرهنگ شورشی محمود خدای بردیو در وادی وحش.
صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی میشنوید و سفرگل باسم شروع کنیم از آخرین اخباری قرغیزستان که توری به نظر میرسد اینک تقریبا یکونی ماه هست که هیچ نمیتواند از بند خشونت ها رها شود. در پی منازعه های بین قومی دیروزه که در جلال آباد دو کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت، امروز در این شهر حدود 5000 تظاهرگری سواری اسب گردی هم آمدند. اعتراضگران والی جلال آباد بکتور حسنوف و وزیر دفاع در حکومت موقت اسماعیل ساقف را که برای گفتگو با آنها حاضر شده بودند لاتوکوپ هم کرده اند.
و میرزا حکومت موقت قرغیزستان هم در خشونت‌های اخیر در جلال آباد مثل همیشه طرفداران رئیس جمهوری برکنار شده قرمانبیگ باقیف را عیبدار می‌کنند. با این حال رهبری حکومت موقت روزا اوتونبویوا اخیراً تا پایان سال 2011 رئیس جمهوری موقت قرغیزستان تعیین شده و انتخابات ریاست این جمهوری را تا ماه اکتبر سال آینده به تأخیر گذاشتند. آخرین تحولات قرغیزستان رو در یک گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در بیشکک میرسراری فرغانی خلاصه میکند.
حکومت موقت قرغیزستان در باره پرزیدنت دوره گزارش دکرت اعلان کرد. موافق این دکرت تا به کار شروع کردن پرزیدنت انتخاب شده وکالت‌های پرزیدنت دوره گزارش به روزا اوتونبایوا رئیس حکومت موقت داده شد. مهلت دوامناکی وکالت‌های پرزیدنت دوره گزارش تا 31 دکبر سال 2011 یعنی برای یکونیم سال مقرر شده است. در دکرت همچنین آمده است که پرزیدنت دوره گزارش از دعواگری کرسی پرزیدنتی در انتخابات‌های بعدی ریاست جمهوری محروم است. عمربک تکبایف نایب رئیس حکومت موقت روز پنجشنبه طی یک نشست خبری گفت:
появилась необходимость четкого определения полномочий, разграничения полномочий каждого из членов правительства.
با گفته عمربک تکبایف در شرایطی برای قرغیزستان پرتشنج ضرورت محدود نمودن وکالت‌های هر کدام از اعضای حکومت جدید به میان آمد و افزود که با قرار حکومت موقتی مقام پرزیدنت دوره گزارش تأسیس یافت. جناب تکبایف گفت اعضای حکومت موقتی به احزاب مختلف سیاسی منصوبند که در آینده نزدیک برای اشغال کرسی‌های پارلمان بین هم وارد سبقت خواهند شد.
Многие члены временного правительства являются членами той или иной партии, и они будут участвовать в парламентских выборах.
نائب رئیس حکومت موقت گفت قانونگذاری‌های کشورش تقاضا می‌نمایند که به منظور شرکت در این سبقت‌ها اعضای حکومت نو در دوره انتخابات‌ها وکالت‌های خود را باید متوقف سازند. عمربک تکبایف میگوید قرغیزستان نمیتواند بدون رهبریت ماند. از این لحاظ حکومت موقتی تأسیس مقام ریاست جمهوری دوره گزارش را به مقصد موافق دانست و افزود که انتخابات پرزیدنتی کشورش ماه اکتبر سال 2011 برگزار خواهد شد.
Президентские выборы должны пройти за 2 месяца до окончания срока президента переходного периода.
Маусов راجع به آن که چرا محض کرسی پرزیدنت دوره گزارش براز اتومبای و سپرده می شود گفت اعضای حکومت جدید بعد مشورت به چنین نتیجه رسیدند که به مقام ریاست جمهوری دوره گزارش راز اتومبای و شخصی از همه ارزنده است. نائب رئیس حکومت موقت گفت که روزا اوتونبایوا اولین زن در آسیای مرکزی معرفی خواهد شد که به مقام ریاست جمهوری پذیرفته شده است. در همین حال ایشانبای عبدالرزاقوف یکی از سیاستمداران جامعه قرغیز میگوید سقوط نظام باقیف حکومت نو را با مقاومت‌های شدید مخالفان مواجه کرد.
президент кеткенден кийин жаңыдан келген өкмөткө каршылык абдан күчтүү болуп атпайбы? Ал эмес куралдуу күчтөр да каршы чыгып аткандарын көрүп атабыз.
Вай гофт, хатто мухолифони ин хукумат аз муқоиматҳои мусаллахона парҳез намекунанд. Ишонбой Абдуразоқов мегӯяд, агар ҳукумати муваққатӣ дар мавриди эътидоли вазъ ва барқарории субот ва амният чораҳои мушаххас пиёда накунад, аз эҳтимол холӣ нест ки вазъият аз ин ҳам бештар ба бомбаст рӯбарӯ шавад. Аммо Роза Отунбоева, раиси ҳукумати муваққатӣ ва президенти давраи гузариш гуфт, ки эътимоди ҳаммаслакон ва мардуми кишварашро бароварда хоҳад сохт ва субот ва амнияти сартосарӣ дар Қирғизистонро таъмин хоҳад кард. ба гуфтаи Роза Отунбоева, вале вай вақте ба иҷрои мақоми президентӣ давраи гузариш то охири соли 2012 шурӯъ хоҳад кард, ки дар референдум мардум ба тарафдории фаъолияти ҳукумати муваққатӣ ва тарҳи нави қонуни асосӣ роҳҳои мусбат диҳанд. خانم اتونبایوا در پی در رابطه با وضعیت در جلال آباد تاکید کرد که در مدت یک هفته اوضاع در این ولایت به کلی آرام خواهد شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
و وضعی همچنان رو به تشنج در جنوبی قرقیزستان. در حقیقت میرزا تلاطمی حادثه در قرقیزستان امروز مردم را در تاجیکستان هرچی بیشتر به یاد سالی پرتحلوکایی 1992 میبرد که آتش خشونت ها همین گونه آهسته آهسته و حتی گویا نامعلوم می سخت. ولی در نهایت چنان علنگه گرفت که به جنگ خونین و 5 ساله برادر کش پیچید. اما برداشت اهل نظر از رویدادهای کنونی قرقیزستان چگونه باشد میرزا؟
درست میگوی سفرگل به ویژه قرقیزستان که سابقه نزاعهای بین قرقیزها و ازبک‌ها را هنوز در عهد شوروی هم شاهد شده بود منظورم رویدادهای خونین اوزگین است البته و من هم امروز به همین خاطر رفتم به صحبت تلگری که پیشینه حوادث خونین سالهای 90 تاجیکستان را خوب بداند و بتواند آن همه را با تحولات کنونی قرقیزستان قیاس کند قادر مروت معاون رئیس انجمن تاجیکان قرقیزستان با نام استاد رودکی مهمان مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و از او که در بیشکک کار و زندگی میکند میپرسیم که وضع از داخل به نظر او چگونه مینماید
واقعا وضع فعلی کشور با صورت تغییر میکند که حتی بعضی کارشناسان نمیتوانند در تحلیل آن فکر انجام بدهند و وضع در کشور زود تغییر میکند و حالا که ما مثلا در بیشکک یک آرامی نسبی وجود دارد ولی در جنوب خراسان در خاصا در ولایت جلال‌آباد در شهر آش و ناحیه سوزک مقاومت افراد قرقیزتبار و ازبکتبار به وجود آمده است که به عقیده اکثر پیامدهای ناخوشی را در بر خواهد داشت و اگر مقامات دولتی و اگر افراد سرشناس و اشتردان دو قوم جهت از بین بودن مقاومت این شب رو اقدام سری را انجام ندهند البته شرایط این مقاومت به منطقه های دیگر خلیستان خاصه به آش و باطن وجود دارد زیرا که در سه ولایت جنوبی خلیستان ازبک تبارها به طور منسجم در شهرستان ها و در شهرها و دیه ها زندگی میکنند و در حدود 8000 ازبک تبار در جنوب خلیستان زندگی میکنند که در صورت وخیم شدن بعد این به اصطلاح مشکل میتواند که یک خطری را به کشور به بار بیارد
یعنی این مثل یک بشکه باروت است که هر لحظه میتونه بتار کنه
بله همینطور به نظر میسواله اون طوری که مقامات دولت موقت دیروز و امروز اظهار کردند آنها تمام سعی و تلاش خود را به خرج میدن که مثلا در همین منطقه جلال‌آباد این موضوع را به یک صورت حل و فصل بکنند و جاری کردن به اصطلاح حالت فوق‌العاده و منع عبور و مرور از ساعت 8 شام تا 6 صبح نیز به همین نگران داشته است که بتوانند از طریق مذاکرات و آشتی انداختن این مردم جلوی این را بهتر بشود
اما کدام عامل ها بودند که باعث دامن زدن همین نزاع بین قرقیز و ازبک در جنوب قرقیزستان شدند
همگان خبر داریم که سال 1990 در این قسمت قرقیزستان هنوز شوروی پا برجا بود این مشکل وقوع آمده بود و در اون زمان که یک درگیری میان ازبک تباران و قرقیزها به وجود آمد اون وقت با کمک شوروی و نیروهای مسلح توانستند که پیش راه این را بگیرند و طی همین سالها همیشه یک مشکل در این مناسبات ازبکها و قرقیزها وجود داشت هرچند که در زمان دولت هم آقایف هم باقیف یک تناسب وجود داشت و دولت کوشش میکرد به هر وسیله پیش راه خشونت را بگیرد نمایندگان سازمانهای غیردولتی قرقیزستان که در بیشکک و در جلال‌آباد بعض را به اصطلاح مشاهده میکنند آنها ابراز داشتند که بر روی صحنه سیاسی کشیدن رجال ازبک تبارهای قرقیزستان خادجان باطیروف کاری صحیح و درستی نبود و من هم به همین عقیده میتوانم راضی بشوم زیرا که به صحنه سیاسی کشیدن اقلیت‌های ملی خواه نخواه عکس‌العمل اهالی تجاری را به وجود می‌آورد و از این خاطر وقتی که این تنش این زیادیت ها همیشه موجودن و همزمان با آمدن شرایطی که یک نوع خلای حاکمیت وجود دارد، این موضوع دیگه رنگ جدی گرفت و صورت علنی مطرح گردید.
شما گفته که خلای قدرت، با اون خلای قدرت که فعلا وجود دارد در قرقیزستان، آیا حکومت موقت تا کجا توان اون را دارد که این نزاع برخواسته در جنوب کشور رو، نزاع قومی رو یعنی، خونسا کند؟
ما نمیتونیم 100% بگیم که توانش تا کجا کفایت میکند و نمیکند، بلکه در هر صورت در حال حاضر اسماعیل اسحاق که وزیر دفاع و کچرهای شناخته هم سیاسی اجتماعی و نظامی کشور هستند و خودشان زاده و بزرگ شده مناطق جنوبی قرقیزستان هستند، در محل حادثه می باشند و آنها به نمایندگی از دولت موقت با ریاستیدان دارن صحبت می کنند و می خواهند که بیشتر از طریق مذاکره و مسالمت‌آمیز مشکل با وجود آمده را حل کنند.
و خدای نخواسته اگر جلوگیری نشود از این نزاعی که فعلا وجود داره، واس به کدام سمت سو می تونه پیش بره در جنوب قرقیزستان؟
در صورت گسترش یافتن این به اصطلاح خشونت ها که در حال حاضر جنبه ملی میگیرند، این به سود کشور نیست و البته عاقبت های ناخوشی را در بر دارد. ولی من فکر میکنم که با توجه به این که هم در بیشکت هم در ولایت های اوش، بادکن و در جلال آباد افرادی هستند که به عقل سلیم تکیه میکنند، فکر میکنم که بتوانند پیش راه این خشونت را در چند روز آینده بگیرند. من خوشبین هستم در هر صورت. من فکر میکنم که این موضوع از طریق مذاکره حل بشود.
انشاءالله که چنین شود. یک جان تشکر. هم صحبت ما قادر مروت بود، معاون رئیس جمعیت تاجیکان قرقیزستان به نام استاد عبدالله رودکی که با ما از شهر بیشکک صحبت نکرد.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل،
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 یمل.
شنونده گرامی، ساعت برنامه های تاجیکی رادیو آزادی اکنون 2 ساعت بیشتر شد و به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعت اضافی طوری از این آگاهی شنیدید، از این به بعد از ساعت 3 تا 5 روز توسط ماهواره یمل قابل شنیدن است. اما در ادامه این مجله شنگاهی می رویم به تاجیکستان.
ولی میرزا، به تاجیکستان می رویم و نخست از نتایج نشست شورای وزرای خارجه کشورهای عضوی سازمان کنفرانس اسلامی که امروز در دوشنبه به کار خود پایان داد. مهمترین دستاورد این نشست برای تاجیکستان تصویب قطعنامه‌های در مورد 2 پیشنهاد عمده این کشور عنوان می شود. موضوع استفاده ذخیره ها و امکانات های ترانزیتی کشورهای همجوار برای احیای اقتصاد افغانستان و استفاده عاقلانه ذخیره های آبی در جهان اسلام، مبادله تجربه و تقویت بخشیدن و همکاری های منطقوی و اسلامی در این ساحه از پیشنهادات دولت تاجیکستان در نشست دوشنبه بوده است.
اما سفرگل، اون که این 2 پیشنهاد تاجیکستان مورد قبول کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی شد، تا کجا میتواند به حل بحث آب در منطقه مساعدت کند؟ از سوی دیگر این سازمان در چارچوب صلاحیت هایی که دارد، آیا توان رسیدگی و حل بحث های برخواسته بین کشورهای مسلمانانه را دارد یا خیر؟ همکاری ما در دوشنبه خورشید همدم در گزارشش تلاش کرده است به این پرسش ها پاسخ بجوید.
اجلاس شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی در شهر دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی از سوی اکمل‌الدین احسان اوغلو دبیر کل این سازمان و همراخان ظریفی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان نتیجه گیری شد. با تاکید همراخان ظریفی، جانبداری 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی از پیشنهادات تاجیکستان از دستاوردهای مهم در این اجلاس بوده است.
در این راستا جای تاکید است که 2 قطعنامه زیرین، یکم عاید به استفاده ذخیره و امکانات های ترانزیت کشورهای همجوار جهت احیای اقتصادات افغانستان، دویم استفاده عاقلانه ذخیره های آبی در جهان اسلام، مبادله تجربه و معلومات تقویت بخشیدن به همکاری های منطقوی و اسلامی در این ساحه از جانب تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود و قبول گردید.
با تاکید مقامات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، برقرار سازی اقتصادی افغانستان عامل اصلی در جهت از بین بردن خطرهای برخواسته از وضع ناآرام این کشور خواهد بود. از سوی دیگر، وابسته به پیشنهاد دوم، تاجیکستان خواهان آن است که استفاده ذخایر آب، بخصوص استفاده عاقلانه آب در آسیای مرکزی، به منفعت تمام همسایه‌ها باشد و آب عامل وصلگرایی باشد نه جدایی‌گرایی. بیشتری صاحب نظران بر این باورند که بحث‌های مربوط به آب در منطقه در 2 سال اخیر، بخصوص مخالفت‌های تاشکند به اجرای لایحه‌های آبی و انرژی در تاجیکستان، باعث در سطح سازمان کنفرانس اسلامی و آن هم با قطعنامه مطرح کردن این موضوع شده است. اما آیا سازمان کنفرانس اسلامی می تواند در حل قضیه مربوط به بحث آب در منطقه بخصوص میان تاجیکستان و ازبکستان کمک یا مساعدت کند؟ اکمل الدین احسان اغلو دبیر کل این سازمان در پاسخ این سوال گفت:
I think if we look to the reality on ground and we feel in this part of the world.
اگر به واقعیت امروز توجه کنیم میبینیم که این کشورها دارای مشترکات تاریخی هستند و باید همکاری و همگرایی مؤثر و متقابلا سودمند داشته باشند، زیرا خداوند در کنار طبیعت زیبا بایگری‌های فراوان برای این منطقه که با نام ماوراءالنهر یاد می شود داده است. هدف سازمان کنفرانس اسلامی نیز گسترش همکاری ها و همگرایی های اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای عضو است و در نشست دوشنبه این موضوع به طور جدی بررسی و فکر ملاحظه های نمایندگان کشورها برای دریافت حل مناسب به منظور بهتر کردن همکاری های بین این کشورها مطرح گردید.
How visible these ideas of cooperation and how we can implement them.
اما سفری عبدالله تحلیلگر تاجیک با توان سازمان کنفرانس اسلامی در حل بحث آب در منطقه بخصوص میان تاجیکستان و ازبکستان شک دارد.
در حالی که دبیر کلی سازمان ملل متحد جناب پنگمون با تاجیکستان آمد و از کشورهای منطقه مخصوصا از ازبکستان بازدید کرد، در مسئله آب کاری را انجام داده نتوانید. پس چگونه سازمان کنفرانس اسلامی میتواند که این قضیه را حل و فصل کند؟ در حالی که در نشست شهر دوشنبه وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان شرکت نداشت و یک نماینده بگیم پایانتر از وزیر کارهای خارجه شرکت داشت.
با وجود برتری ها و کاستگی ها از نظر مقامات تاجیکستان، نشست دوشنبه آبرو و نفوذ این کشور را در عرصه بین المللی افزوده و به مرکز تصمیم گیری ها در مسائل عمده جهانی تبدیل شده است. آنگونه که همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان تاکید کرد، برای بار نخست در شهر دوشنبه بیش از 100 هیئت کشورها و سازمانهای با نفوذ بین المللی که در مجموع 700 نفر را تشکیل داد گردی هم آمدند. خورشید همدم، رادیو آزادی دوشنبه.
انجام کاری نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوشنبه و مقامات ولایت ختلان از بازداشت باز یک تن دیگر با اتهام عضویت در گروه مسلح غیرقانونی سرهنگ شورشی محمود خدایبردیف خبر دادند. گفته می شود ذکر سید مرادوف محض به خاطر جلب افراد جدید به صفوف دست خدایبردیف به وادی وحش آمد و ضمن بازپرسی چنین مأموریت داشتنش را اقرار کرده است.
اما سفرگل تایید این چند ساله که از آشوبهای ناکام محمود خدایبردی و فراری و از کشور میگذارد، خبری بازداشت افراد با اتهام همدستی با این سرهنگ شورشی هر سری چند وقت به گوش میرسد، ولی این بار این خبر در حالی نشر شد که مناسبات تاجیکستان و ازبکستان یک مرحله تنش‌آمیز را سپری میکند و قرار معلوم و مقامات دوشنبه هر دفعه در رابطه با سرهنگ خدایبردی انگشت اتهام به سوی ازبکستان بلند میکنند که او یاران او را پناه داده است. ولی در هر صورت آیا بازداشت اخیر نمونه دوباره فعال شدن طرفداران محمود خدایبردیف در وادی وحش است یا چی؟ خبرنگاری رادیوی آزادی ناصرجان مامورزاده تفصیلات خبر را از شهر قرقنطب پیگیری کرده است.
دادستانی ولایت ختلان پرونده جنایتی باز یک عضو گروه پلکونیک سیونگر محمود خدایبردیف را به دادگاهی ولایت ختلان ارسال کرد. خسرو غورایف مفتش پرونده مذکور از دادستانی ختلان در صحبت با رادیو آزادی گفت ذکر سید مرادوف طبق سه بند کدکس جنایی کشور، یعنی تشکیل واحدهای مسلح غیرقانونی با راه زور آوری، غصب نمودن حاکمیت و اسیان مسلحانه یا اشتراک در آن متهم دانسته می شود. ذکر سید مرادوف که به ادعای دادستانی با هدف جلب آدمان به عضویت گروه غیرقانونی پلکونیک خدایبردیف از ازبکستان به تاجیکستان آمده است، اخیراً از سوی کارمندان مقامات انتظامی در شهر قرقنطب بازداشت شده است. مفتش غورایف میگوید نفر متهم هنوز در سالهای 1993-1995 در قسم حربی زیر رهبری محمود خدایبردیف ادای خدمت حربی کرده با پلکونیک شورشگر از همان سالها شناسایی داشته است. وی افزود پس از شکست گروه متشکلی که سید مرادوف در آن شامل بود در سال 1997 وی با اهل بیتش به شهر شورچی ولایت سرخاندریای ازبکستان فرار کرده است. اما همدستی سید مرادوف با سرهنگ شورش خدایبردیف با این به اتمام نرسیده است.
با مقصد دوام دادن حرکت های اسیان کورونه محمود خدایبردیف ماه ینوار سال 2010 سال و زنده تلسون به شهر قرقنطب وارد می شود. بعد از اومدن معلوم بینه که تصدیق صرف تگی نیست. مثلا مقصد باید اولام جمع می کردن خیلی انفرماسیون قد قدره.
حالا ذکر س سید مرادوف به حبس پیشکی گرفته شده در محکمه موقتی شهر قرغان‌تپه نگهداری می شود و اما وی به اتهاماتی نسبتش اعلان شده پورا اقرار نشده خود را بی‌گناه خوانده است. اسماعیل ابراهیموف وکیل مدافع حقوق سید مرادوف میگوید نفری تحت حمایتش با او گفته است که به مفتشان دادستانی واقعیت حال را بیان نکرده است چون به منصفانه بررسی شدن پرونده اش اعتماد ندارد. و اما ذکر سید مرادوف یگانه نفر نبوده است که امسال با گمان عضویت در گروه پلکونیکی آشوبگر در قلمرو ولایت ختلان به دست افتاده است. همین حالا دادستانی منطقه به تفتیش باز یک پرونده مربوط به پیروی محمود خدای بردیف مشغول می باشد. رئیست کارهای داخلی ختلان هم خبر داده بود که در ناحیه قبادیان نفری را با گمان پیروی به گروه غیرقانونی خدای بردیف بازداشت کرده است. و اما خانم عدالت حقجو یک ساکن محلی که برادرش در گذشته با جرم عضویت در گروه سرهنگی شورشی مجازات شده است میگوید تا این زمان در ختلان بازداشت شدن شماری افزون پیروان محمود خدای بردیف را سبب این است که وی در گذشته سروری بریگاده سواره تیراندازی زودعمل نزد رئیس جمهور تاجیکستان را در قرغان‌تپه به عهده داشته فرقه نظامی او اصلا از ساکنان این منطقه عبارت بوده است. با این حال کارشناسان میگن چند مورد دستگیرشوی پیروان خدای بردیف در ختلان و سردتر شدن مناسبات دیپلماتیک تاجیکستان و ازبکستان در این اواخر میتواند رابطه داشته باشد. دادستانی میگوید گروهی که ذکر سید مرادوف با آن شامل بوده زیر رهبری پلکونیک شورشکر در بوششگاه و تمرینگاه‌های مخصوص شهرهای حیرتان افغانستان و ترمز و منطقه فارش ازبکستان در اواخر سالهای 90 مشق‌های نظامی انجام می‌داده است. مفتشان در پرونده سید مرادوف تاکید کردند که همان افراد علاهیده با امور جلب آدمان به گروه غیرقانونی خدای بردیف در ازبکستان سر و کار داشتند. این هم در حالی است که مقامات ازبکستان چند دفعه اظهارات دادند که محمود خدای بردیف با گروه خود در قلمرو آن کشور پناه نبرده است. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
با دادگاه ارسال شدن پرونده ذکر سید مرادوف با اتهام همدستی با سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف، تایید خبری مرگ دستکم یک خلبان تاجیک در سقوط هواپیمای مسافربر در افغانستان، سالگرد دهم قتل سیف رحیمزاده افردی و بسته شدن شرکت زیرامکس گلنارا کریمه در ازبکستان از موضوعهای اساسی نیمه دوم این ساعتی برنامه ماست، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه. شنونده عزیز نشر جنبسته مجله شامگاهی پنجشنبه 20 می هستید که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و شما را در این ساعت برنامه من میزوی سلیمپور از پراگ و همکارم سفرگل علیمی از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت مجله.
دور از وطن، تایید خبری هلاکت دست کم یک خلبان تاجیک در سانحه هواپیما در سالنگ.
مرگ همچنان پر مرموز و پر اسرار سیف رحیمزاد، سالگرد دهم قتل این ادیب و رهبری وقت تلویزیون و رادیوی تاجیکستان.
بیزنسی گلناره را کی بست؟ زیرا مکس همچون علامتی اوج نبردها برای کرسی وارسی در تاشکند.
و هم صحبتی از نقش مومین قناعت و لایق در شعر معاصری تاجیک در زادروز این دو پهلوان شعر. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. بنا به خبرها گروه های نجات بخش قسمتی از دومی هواپیمای مسافربری روز دوشنبه سقوط کرده در 40 کیلومتری شمال کابل را پیدا کردند. این هواپیمای AN-24 که به شرکت خصوصی پامیر تعلق داشت و در مسیر کابل قندوز پرواز میکرد در مجموع 43 سرنشین داشته است. در میان قربانیان این سانحه هواپیما بنا به خبرها خارجیان نیز بوده اند.
و میرزا بدبختانه تایید شد که دستکم یکی از خلبان ها هواپیمای سقوط کرده از تاجیکستان بوده است. این در حالی است که دو عضو دیگری اکیپاژ این هواپیما را نیز از تاجیکستان میگویند، ولی این خبر هنوز رسما تایید نشده است. اما خلبان های تاجیک را چه ضرورتی به افغانستان بود و در آسمان سالنگ به اجل روبرو کرد؟ پاسخ این سوال در گزارشی که همکاری ما در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد آماده کرده است.
وزارت خارجه تاجیکستان اطلاع داد که دو خلبان هواپیمای AN-24 که در خط سیر کندوز کابل در گردن سالنگ دچار صدمه شده است شهروندان تاجیکستان هستند. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در رابطه با این میگوید:
دیروز از کندوز کنسولی جمهوری تاجیکستان در ولایت کندوز عطایف عبدالفیض به وزارت تلفن کرده خبر داده بود که در حیات خلبان های این عملیات دو نفر شهروندان تاجیکستانی هستند. در حالت پیدا کردن عملیات و معین کردن شخصیت اونها کنسولگری به ما باز علاوه‌تن معلومات خواهد داد.
حالا در مورد نتیجه های اولیه جستجوی این هواپیما اطلاع به وزارت خارجه تاجیکستان از جانب کنسولگری این کشور نرسیده است. در همین حال زمان‌الدین نصرالدینوف استاد یکی از دانشگاه های خوجند برای آزادی تماس تلفنی گرفته گفت که یکی از خلبان‌ها امکی وی میباشد و نام و نسب آن گل محمد قربانوف ساکن دهی حدیشر ناحیه مسچا است. امک دیگری او عزیز محمد قربانوف که شغل وی هم خلبانی است فعلا همراه یک کمیسیون ویژه کوشش دارند به جای حادثه به موضع گردنه سالنگ رسیدگی کنند.
راست گپ فرزند گل محمد میرزایش قربانوف خود از همه پیش واقف شده بود و اینچنین برادری گل محمد اونیز در این شرکت کار میکرد. اونیز در یک دم از طرف نماینده های شرکتی پامیر ایرویز خبردار کردش.
به قول زمان الدین نصرالدینوف سه خلبان این هواپیما شهروندان تاجیکستان هستند و نسب خلبان دیگر الکساندر دیموروف اصلا از سطح تبار تاجیکستان می باشد. قبلا امکش گل محمد قربانوف درباره این سه شهروند تاجیکستان صحبت کرده است که پس از یک قرارداد با شرکت هواپیمایی پامیر ایرویز همراه فعالیت داشتند. یکی از خلبانهای دیگری تاجیکستان سعدی آدینایف که فعلا در یکی از شرکت‌های هواپیمایی افغانستان کار می‌کند برای آزادی گفت که شخصا این دو خلبان تاجیک را می‌شناخته است.
رحمتی من اون دیموروف منم گل محمد خطی کنگ دا میپریدم جبوت دا میپرید.
در همین حال محمد الله بتش اجرا کننده وظیفه وزیر هواپیمایی افغانستان به خبرگزاری ها گفته است که شکست پاره های قسمت عقیب هواپیمای AN-24 را گروه نجات بخش پیدا کرده است، اما تاکنون سببی اصلی سقوط این هواپیما روشن کرده نشده است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تایید شدنی خبری هلاکت دست کم یک خلبان تاجیک در سانحه هواپیما در سالنگ.
در ادامه برنامه ادامه گزارش از تاجیکستان و این بار در مورد قضیه که ما رو به 10 سال قبل به تاریخ برای اهل فرهنگی این کشور شومی 20 می سال 2000 برمیگرداند. امروز به قتل سیف رحیمزاده افردی ادیب سرشناس و رهبری وقت کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان درست 10 سال پر شد.
باورم نمی آید میرزا که از آن روزی نحس، واقعا هم روزی نحس بود برای ما اهل قلم که همراه سیف رحیم شخصا من هم کار میکردم که او رو از ما ربود الکی 10 سال گذشته باشد. در هر صورت بیگاه 20 می سال 2000 بود که سیف رحیم زاده در دوشنبه در درآمدگاه خانه‌اش هدف سوء قصد قرار گرفت. قاتل به او 3 تیر زد و رشته عمر سیف در بیمارستان کنده شد. دادگاه شهر دوشنبه در سال 2003 رحیم قلندرف 28 ساله را در قتل سیف رحیم زاده مجرم شناخت و او را به قتل محکوم کرد.
اما سفرگل با وجود تحت نظارت مستقیم رئیس جمهور قرار داشتن تحقیق این پرونده تا به حال سبب های قتل او همچنان پشت پرده اسرار باقی میماند و گناه خود را اعتراف نکردن تنها نفر مجرم و همین طور به طور مرموز از قبط چهارم بنای وزارت امور داخله سرازیر شدن راننده او که گفته می شود قتل را می شناخت باعث بروز سر و صداهای مختلف درباره این پرونده شده. و مهمترین سوال که فرمایشگر قتل سیف رحیم زاد کیست تا امروز پاسخ خود را نیافته است. گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد تقدیم می شود.
مقامات تاجیکستان با وجود شک و گمانهای زیاد دیگر باره به تحقیق مرگ مرموز سیف رحیمزاد افردی، نویسنده و کارگردان تاجیک و رئیس وقت کمیته رادیو و تلویزیون کشور نپرداختند. در دادگاه عالی تاجیکستان با آن دلیل که این پرونده پوشیده شده است، کسی حاضر نشد با ما صحبت کند. به همین منوال تحقیقی که از سوی روزنامه‌نگاران نیز صورت گرفته است، تا کنون نتیجه نداده است. آرزو ایسایف از روزنامه‌نگاران تلویزیون سفینه که به تحقیق مرگ سابق رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان دست زده بود میگوید، به جز آن که رسما گفته شد چیزی نوی را آشکار کرده نتوانست و به همین منوال برنامه‌اش هم روی نشر را ندید. و افزود
فقط همون شخصی که فرمایش اجرا کرد به محکمه کشیده شد، به همین خاطر یک رشته بسیار پرگیره همین فاجعه همین است که همون فرمایشگر معلوم نشد.
سیف رحیمزاد افردی 10 سال پیش بیگاه 20 می سال 2000 در شهر دوشنبه در درآمدگاه خانه خود از 3 تیر تفنگ بی صدا کشته شد. دادگاه در قتل او رحیم قلندرف 28 ساله را گناهکار و به مرگ محکوم کرد، اما فرمایشگر این قتل تا به این روز معلوم نیست. ضمناً پژوهشگران قتل سیف رحیمزاد افردی در چند مورد بر حقیقت حکم دادگاه به شک و گمان پیچیدند. قبل از همه نامعلوم مانده است که تفنگ بی صدا از کجا به دست قاتل رسیده و تیرهای تفنگی که به تفتیش پیشنهاد شده است با تیرهای از جسد مرحوم گرفته شده موافقت نکردند. شک دیگر در آن بوده است که راننده سیف رحیمزاد به طور مرموز خود را از آشیانه چهارم وزارت کارهای داخلی به زمین افکنده است. سوم گمان بعد از آن پیدا شد که در شاهدی روزنامه نگاران در دادگاه هنگام سخن آخرین قاتل با خطاب به اهل عائله سیف رحیمزاد گفته است: من پدری شما را نکشتم. قدرت افردی پسر سیف رحیمزاد میگوید با حکم دادگاه اکتفا کرده است و دیگر در پی معلوم کردن فرمایشگری قتل پدرش نشده است.
همه حکم که برآوردن همه خیلی هست ده. با همین چیز باور میکنید همین گفتن همین خیلی هست همین خیلی هست.
رحمان میرعلیزاده که در زمان رهبری سیف رحیمزاد افردی در کمیته رادیو و تلویزیون کار میکرد میگوید او واقعا کار کمیته را با جلب کردن متخصصان خوب تغییر داد و باطل است که مرگ او با فعالیت دولتیش ربط داشته باشد.
یک نفر که بودم بود که کار خودش هم میکرد بر کار چیز چی نبود، اصلا کار شما کار ایرفهی رادیو و تلویزیون هم این چیزا بودن چیزی که بگون سر این مسئله ها رو بیتا داشته باشه ما هیچ نمیکردیم.
اما زیبا افردی همسر سیف رحیمزاد افردی میگوید باور دارد که فرمایشگر قتل همسرش روز خوش را نخواهد دید و او را به خدا سپرده است.
این چیزا وقت نشون میدهد برای که همون فرمایشگر عنیق تو کردی همین گفتم با حضرت قدرت نیست برای همین این چیزا وقت نشون میدهد. خیلی اینا زندگی میگم که بازم دوام دارد، من نمیبینم شما نمیبینید، فرزندو هستن نبیره ها هستن، این چیز یک وقت روی او میبر اومدگی است.
سیف رحیمزاد افردی مؤلف مجموعه حکایه های ستاره های سر تنور و از یادها را یک نویسنده نوگرا در ادبیات تاجیک می شمردند. همچون کارگردان نیز با فیلم ستاره های سر تنور نوگرایی خود را ثابت کرد. همچون رئیس کمیته رادیو و تلویزیون نیز با برخورد نوگرایانش تا به حال به یاد آورده می شود. اما یک نکته را هم یکی از همصحبتان ما هنگام آماده کردن این گزارش بیان کرد که اگر پلیدی های زیاد سیاست در حق ملت تاجیک کرد، نمونه برجستش مرگ سیف رحیمزاد افردی بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ای هاو
همین خل استد نجوم بد یک عکس گیریم.
من باید روم وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود از خنده میمورید.
بعد با خبرنگاری مردمی میفرستید میدونم.
آنچه میبینم آزمون بهترین عکس‌های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
شنوندگان عزیز، فعلا دور دوم آزمون ما ادامه دارد. تا 27 میون این آزمون ادامه خواهد کرد و حتما در آن شرکت بجوید، شاید یکی از جایزه های رادیو آزادی نصیب شما شود. اما در ادامه برنامه یک موضوع منطقه. حکومت ازبکستان اخیرا فعالیت کارپراتی زیرومکس را که با زیاده از 40 شرکت خرد و بزرگش رشته های گوناگون و محوری اقتصادی ازبکستان را زیر دست گرفته بود قطع کرد. از آنجا که گفته می شود این مجتمع موافق خصوصی به گلناره کریموا دختر رئیس جمهوری ازبکستان تعلق داشت، بسته شدن آن تخمین هایی را به بار آورده است که این اقدام شاید بر ضد گلناره کریموا باشد.
میرزا محافل به این هم میپردازند که بسته شدن بیزنسی زیرامکس بیانگر کاهش نفوذ دختری پرزیدنت و افزایش قدرت سروزیر ازبکستان شوکت میرزیایف است که نیز یکی از نامزدها به وارسی اسلام کریموف به شمار میرود. اما تا کجا این گمان و اندیشه زمینه واقعی دارند و بسته شدن سوپر شرکت زیرامکس در اصل چی معنا دارد؟ موضوع را در یک گزارش همکاری ما سلیم عیبزاد به رشته تحقیق کشیده است.
بسته شدن کارپوراسیون خصوصی زیرامکس که بخش عمده اقتصاد ازبکستان و پردرآمدترین رشته های آن از فروش نفت و گاز و طلا گرفته تا صنعت کارکرد پخته و ساختمان انشاءات بزرگ را در دست داشت، در ازبکستان و بیرون از آن نه بحث های حقوق و قانون و حفظ سرمایه گذاری ها بلکه تحلیل های سیاسی مربوط به جانشین های آینده پرزیدنت اسلام کریموف را به میان آورده است. برخی از کارشناسان این واقعه را علامت افزایش نفوذ سروزیر شوکت میرزیایف در راه به سوی قله قدرت و کاهش شانس های گلناره کریموا دختر رئیس جمهور به اشغال کرسی ریاست جمهوری ازبکستان نامیدند. کارشناس امید جان از تاشکند میگوید:
زیرامکس کمپانیاسینی گلنورا کریموفگه تگیشلی اکنلیگینی
هرچند با گلنورا کریموفا تعلق داشتن شرکت زیرامکس در یگانجا قید نشده است، تمام بخش های آن را اشخاص رهبری میکنند که گلنورا کریموفا تعیین نموده است. بناهن در حالی که کریموفا جایگزین پدرش شمرده میشد و دیرتر نامزدی شوکت میرزیایف همسر زبان ها گشت، میتوان تخمین زد که زیرامکس قربان رقابت های سیاسی بین این دو نامزد و هم علامت کاهش نفوذ خودی کریموف شده است. تارومار زیرامکس تنها به منفیت یک نفر شوکت میرزیایف است. بناهن تخمین زدن ممکن است که نامزدی شوکت میرزیایف و یا تأثیر شوکت میرزیایف در ازبکستان روز به روز بیشتر می شود.
منابع مستقل در ازبکستان می گویند کارپوراسیون زیرامکس روز 5 می با قرار دادگاه شهری تاشکند و با اتهام نپرداختن قرض 500 میلیون دلاری بسته شده است. اما برخی از کارشناسان چنین احتمال را رد می کنند و می گویند با درآمدی که کارپوراسیون دارد به هیچ وجه قرضدار بوده نمی تواند. برخی دیگر بسته شدن شرکت را به قرارداد فروش گاز ازبکستان به روسیه و درخواست مسکو به تجارت بدون میان روان ربط می دهند. در گذشته گاز ازبکستان از طریق زیرامکس به روسیه فروخته می شد. اما بجز از گاز شرکت به فروش نفت، طلا، پخته و میوه و سبزیجات ازبکستان نیز مشغول بود و کنار ماندن آن از تجارت گاز گمان است همه فعالیتش را به هم زند. بسیاری ها زیرامکس را به یک سلطنت الهیده تشبیه می دهند که از سال 2001 به این سو مانند هشت پا به تمام ساحه های اقتصادی و تجارتی ازبکستان وارد شده، مهمترین آنها را از خود کرده است و به یکی از محورهای اقتصادی ازبکستان تبدیل یافته است. از سوی دیگر قطع فعالیت زیرامکس تصمیم یا رید ناگهانی نبوده، تدریجی و با آمادگی پیشکی جریان یافته است. چنانچه هنوز ماه فوریه نزدیک به 700 کارمند زیرامکس از وظیفه برکنار شدند. ماه اپریل مدیر اجرایی کارپوراسیون میرادل جلالوف به اسپانیا سفر و در آنجا با گلنورا کریموا ملاقات کرد. اخیرهای ماه اپریل به همه شرکت و مؤسسه های مربوط زیرامکس دستور شفاهی داده شد که آخرین گزارش های مالیوی خود را بسپارند و کارمندان اشیا و کالای خصوصی خویش را از کارگاه ها بیرون برند. یکی از کارمندان سابق زیرامکس در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت حال و هوای شکست از اخیرهای ماه مارت و اول اپریل سر شده است.
مارت آخر لری، مارت آخر اپریل باشیده شده است بلوده.
اما این رو هم باید افزود که در واقع رسم الحساب بانکی همه شرکت و مؤسسه های کارپوراسیون سر از 5 می یعنی روز اعلان حکم دادگاه بسته شدند. با نظر داشت فرایند واقعه برخی از ناظران محلی و خارجی گفتند زیرا ماکس همچون یک نقب برای کشاندن ثروت و سرمایه های ازبکستان به خارج و جابجا کردن این ثروت های هنگفت در مکان امن وظیفه خود را اجرا کرد و اکنون ناضرور شده است. اما این دیدگاه نیز نه چندان قوی است، زیرا کارپوراسیون عبارت از ده ها شرکت می توانست با سالها به اندوختن ثروت در ازبکستان مشغول باشد و از سوی دیگر تارومار چنین کارپوراسیون می تواند صدها سرمایه گذار خارجی را از ازبکستان دل سرد کند. پس آیا می توان گفت پرونده زیرامکس انگیزه های سیاسی دارد؟ چندی از تحلیلگران ترک صحنه کردن زیرامکس را بیشک به منفعت سروزیر شوکت میرزیایف می دانند، زیرا اکثر شرکت و کارخانه های این مجتمع اکنون به مالکیت دولت تبدیل می یابند و یک صاحب امتیاز بخش عمده اقتصادیات ازبکستان صحنه را خالی می کند که به سروزیر آزادی بیشتری عمل خواهد داد. اما اگر بستن زیرامکس به خواست خود گلنارا کریموا به وقوع پیوسته هدف از آن تنها پاک کردن نقش های پای باشد، نمیتوان آن را به رقابت های خودرو در ازبکستان پیوندی مجبوری داد. این هم در حالی که اسلام کریموف هنوز وارث تخت و تاج خود را مقرر نکرده است و به چنین میراث بر اشاره نداده است. برخی از کارشناسان حتی با وارث رئیس جمهوری بودن گلنارا شبه دارند. آنها بیشتر نقش کدبانوی کوه طلا یا خزینه دار را به او نسبت می‌دهند که ممکن است برای جاودانه در خارج بماند. افزایش نفوذ میرزیایف در زم زاده استرافشان تاجیکستان که از طرف رقیبانش تاجیک شمرده می شود نیز می تواند تنها ظاهری مسئله باشد. با تکیه بر رفتار گذشته و خصلت های کریموف می توان گفت گسترش جایگاه میرزیایف ضمانت ندارد. کریموف همچون یک دیکتاتور بارها نشان داده است که به این یا آن شخص امکانات های زیاد می دهد، به قله های قدرت نزدیک می آورد و در یک شب او را بر کنار زندانی می کند. به هر ترتیب هنوز نه کریموف و نه خود میرزیایف علامت ندادند که کرسی بعدی سروزیر در کاخ رئیس جمهوری خواهد بود. پس چرا زیرامکس به شکل ضربه به گلنارا بسته شد؟ یک تحلیلگر تاشکندی که نخواست نامش ذکر شود میگوید این اقدام بیش از همه به یک سخن اسلام کریموف ربط دارد که نیم سال پیش گفته بود در ازبکستان بایها و کمبغلها وجود نخواهند داشت، همه چیز را باید با هم دید. دری نگذشته فعالیت خصوصی پزشکان که در حال تبدیل به یک قشر ثروتمند بودند منع گشت. آنها را ابدار کردند که به معیارهای بهداری رعایت نمی کنند. سپس چند هفته پیش نوتاریوس های شخصی غیر قانون اعلان شدند. آنها را ابدار کردند که در بین دارا و بینوایان فرق قائلند و به خلافکاری ها راه می دهند. در چنین فضا کریموف نمی توانست درخشان ترین نمونه ثروتمندی از حساب مملکت شرکت زیرامکس را نادیده بگیرد. نه تنها سروری آن بلکه مدیران سطح میانه این کارپوراسیون کیها به میلیونران تبدیل یافتند و اتهام قرض نیم میلیاردی برگردان زیرامکس نه تنها سبب مصادره شدن مالکیت آنها خواهد شد، بلکه کلانترین آنها که ممکن است به چهره های مخالف یا دشمنان شخصی گلنارا کریموا تبدیل یابند جسمان از بین خواهد برد. اصلا جمع شدن سرمایه های بزرگ و آن هم نقدینه از طرف اسلام کریموف حیات دیده و صاحب تجربه یک تهدید به امنیت دولت شمرده می شود. بزرگتر از آن یک تهدید به قدرت رهبری عالی. از این زاویه تارومار زیرامکس شاید بیشتر به سودی خود کریم و حاکمیتش است تا به سودی هر کسی دیگر.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان ارجمند، اگر شما نیز فکر یا نظری دارید که میخواهید با رادیو آزادی در میان گذارید، با ما زنگ زنید و یا اس ام اس فرستید. رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان، ولی ابتدا با خبری از مسکو که میگوید در حاشیه اتحادی تاجیکستانی های روسیه یکی از سازمان های مهاجرین تاجیک در آن کشور محفل ویژه دانشمندان جوان تاجیک تشکیل شده است
و سفرگاه هدف از این محفل پشتیبانی از عالمان جوان و مساعدت به بازگشایی ظرفیت های ایجادی جوانان تاجیک نام برده می شود. رئیس اتحاد تاجیکستانی های روسیه عبدالله ستار در گفتگوی با رادیوی آزادی به هم آوردن دانشمندان تاجیک پراکنده در سراسر روسیه و استفاده از نیروی عقلانی این قشر دانشمند مهاجرین تاجیک را هم برای تاجیکستان و هم برای بهتر کردن ایمیجی در ذهن مردم روسیه حاصل شده مردکار تاجیک فوق العاده مهم خواند.
چند تا جوانای ما اسپیرانت ها و دانشجوهایی که در دانشکده های تکنیکی مسکو تحصیل میکنن مراجعه کردن، گفتن که برای کارهای علمی کردن پیش بردن باید که سرجام باشند. در آینده ما توانیم اونا را یکان سمینار و میزای مدور کنفرانس ها تشکیل کنیم. به همین خاطر تشبوسکار یعنی کار که به رستم خجام خلاف یکی از اسپیرانت های ما بعد بختیار دو نفر اومدن و اینه تشکیل کردیم و از چند نفرمون جوانایی که با پروگرام های کامپیوتری و در های دقیق تکنولوژی رو میخونن هم نورا جمع میکنیم که چورا بینیو گزارونه ملکای لگاتیب شنو و آینومای بگن داخلی خدشونه در نزدیکی توجستانیان رسه قبول کردن روز شنبه و با کار شروع کردن. مسئلهت شد که کار اولشون یک برنامه مخصوص میسازن، پروگرامه کامپیوتری برای آسان کردن حساباتی کار امتیادی توجستانیان رسیه و بعد عموماً میتونن که برای حاضر در توجکستان بسیار چیزا به زبان توجکی که هست اینا در اینجا بعض شرایط هم دورن و لیاقت هم دورن که برنامه مخصوصی کامپیوتری هم به زبان های توجکی هم به زبان های روسی تیار کنن.
مهاجری تاجیک در روسیه بیشتر همچون کارگر ساختمان و کارگر سیاه یا سوداگر بازار تعریف می شود و مثلا در این بین اون دانشمندای تاجیک که در روسیه کار و زندگی یا تحصیل میکنن یک اندازه از مد توجه بیرون موندن. می شود گفت که تقریبا چقدر دانشمندای تاجیک هستند در روسیه در این شب روز؟
ما همین از شعبه خودمون چند بار خواهش کردیم که روی خط دقیق شونه بودن حاضر در پای همه کار هستیم. از روی بعض گپ ها تخمین 1-2 هزار جوانان تاجیک در دانشکده ها و تکنیکوم های مسکو توقع تحصیل میکنن. لیکن نظر در بین مهاجرای مهنتی ما میدونیم که معلم ها هم هستن، انجینیر ها و دکتر های هستن که در ساختمان ها هم کار میکنن. با ما یک برنامه در یک جایگی با اسوسیاسیای کتابخانه های الکترونی روسیه ما از کوشش میکنیم یک کورس های مخصوص برای همون مهاجرای مهنتی که مثلا شمز شوق دارن هم دانش دارن و همون یک کورس های بپل تشکیل کنیم، کورس های کامپیوتری. شماره دقیق شونا نمیدونیم برای که بسیار های هموطن های ما از طرف دولت هم میفرستونن بعد بعضی هاش خودشون داخل میشن، بسیار هاش همینجا داخل میشن. شکر خدا که از یک مایلی همین تحصیل کنیشو زیاد شده گیای از هموطن ما.
اما به هر صورت زیاد اون قشر دانشمند که مثلا در روسیه در دانشگاه ها کاری استادی کنن یا در اسپیرانتورا ها تحصیل کنن.
همیشه گفتم میتونم که در هر یک دانشگاه عالی مسکو نه کمتر از 5 نفر در قری در همه دانشگاه ها هست. اسپیرانت هم یک تا دو تا کمی کم هست. استادایی که درس میتن خیلی شاید اکنون مونند اسپیرانت ها چیامون زیاد نباشند، لیکن یک چند نفر شد مثلا شخصا هم میدونم که یک در رودین 2 نفر ممکن یک 20 نفر باشند.
اما ضرورت سرجام کردن همین قشر دانشمند و استفاده از نیروی عقلانی آنها برای تاجیکستان ضرور هست، خصوصا اونایی که در روسیه کار زندگی میکنند.
ما خیال میکنم که نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای ما تاجیکای در روسیه بودن همین چه ضرورت. این تاجیک سالهای 90 تا سالهای 2000 هم کی تشکل داد؟ البته مهاجره مهنتی بود. افسوس صد افسوس که ما ملت ها بعضوی مهاجره مهنتی ما شناختن. علما و آدم های و فرهنگ روسیه میدونن که تاجیک ها که هستن، ولی افسوس که مردم بومی، قسم زیادی مردم بومی تاجیک از روی مهاجر مهنتیش میشنند. شاید که همون فرار رسیده باشد همون زمانه که دیگر ما همون علما و آدم های و فرهنگ رو به هم دیاریم اونا ما را ایمیجی ملت مندگه کنن، ایمیجی وطن مندگه کنن، غیر اونه که اونا میتونن با علم خود با دانش خود هم وطن مونه کمک کنن هم تاجیک در اینجا بوده بیره کمک کنن.
تشکر زیاد. عبدالله ستار بود رئیس اتحادیه تاجیکستان روسیه با صحبت پیرامون تاسیسی محفل ویژه دانشمندان جوان تاجیک در حاشیه این سازمان در مسکو پایتخت روسیه.
و میرزا من میخواهم در دقیقه های پایانی این ساعت برنامه به تقویم روز برگردیم که 20 می بجز از مرگ سیف رحیم زاده افردی باز با کدام رخدادهای مهم و ماندنی نقش تاریخ شده است. و در این تقویم میبینیم که 20 می زاد روز 2 ابرمرد شعر ما استاد مومن قناعت و شادرمان لایق شیرعلی نیز هست که شعرشان تحولات چشمگیری را در ادبیات به وجود آورده است. در رابطه با جایگاه شعر این دو شاعر توانا با شاعر و منقد معروف تاجیک رستم وهاب در تماس شدم. و این اتفاق را ببینید که او را در پایه پیکره دو سرآمد ادبیات معاصر تاجیک عبدالقاسم لاهوتی و صدرالدین عینی پیدا کردم. رستم وهاب حتی این اتفاق را هم خیلی شاعرانه و بازی در آورد و گفت از بس که جرأت پرداختن به شعر استادانش مومی قناعت و لایق را ندارد و از پیدا کردن حرفی سزاواری در حق آنها عاجز است، در این امر از روح عینی و لاهوتی مدد خواهد جست. خوب گوش میدهیم به صحبتی چون همیشه پرمحتوای رستم وهاب.
استاد مومن قناعت و استاد مرحوم لایق شیرعلی دو نفری هستند که در سرگاه تحول چشمگیری ادبیات تاجیک به ویژه نظم معاصر تاجیک در دهه 60 و بعد ایستاده بودند. اگر استاد مومن قناعت از میانه های سالهای 50 دست به این تحولات زد و تازه‌کاری های را در شعر معاصر تاجیک وجود آورد، یکی از شاعران موفقی که من بعد در بخش های دیگر در صحیفه های دیگری از ما این نام آوری ها را ادامت بخشید و تکمیل کرد، استاد لایق شیرعلی بود. این دو نفر استادان نظم معاصر ما با آگاهی کامل و حسن نظر نسبت به فعالیت های ایجادی یک دیگر تاریخ گویند کتف با کتف در پیشبرد نظم معاصر تاجیک خدمات ارزشمندی را به انجام رساندند.
استاد رستم، و در یک صحبت شما گفته بودید که تاثیر شعر استاد لایق و استاد قناعت در رشد کمالات شعر شما خیلی مؤثر است.
این نسل های ادبیات مثلا استاد عینی، استاد چرسونزاده، استاد باقر رحیمزاده، خبغفار میرزا و بعدن که این استادان شعر ما استاد مومن قناعت، لایق شیرعلی به میدان ادبیات می آیند، همیشه ایجادیاتشان تأیید کننده و تصدیق کننده یک دیگر بوده است و خوشبختانه این زندگی و بقای ادبیات ما را افاده می کند که البته وقتی که ما میراث بردن یا تتبع کردن یا پیروی کردن یک شاعر را به شاعر دیگر می گوییم یا مثل می زنیم و بعضاً چندان خوش پذیرفته نمی شود، برعکس ظرفیت ذهنی و درونی ادبیات ما را تصدیق می کند که یک پیکر منجمد، منفصل و از هم پاشیده نیست، بلکه یک پیکر زنده، منسجم و پویای است که از ظرفیت های داخلی خودش می تواند استفاده کند و رشد کند برای آینده. و ما این چیز را از خطی که از عینی شروع می شود و تا استاد لایق و استاد قناعت، همین زندگی و پویایی ادبیات ما را با وجود تحولات بسیار شدید اجتماعی که می توانست این ادبیات را کاملا از مسیر انسانی خارج کند، می بینیم که این ادبیات در همان رسالت قدیمی خودش باقی مانده است. و چه خوب است که استاد لایق شیرعلی وقتی میدید که یادگار عینی و این کوهساران زنده باد، شعر تورسونزاده و این آبشاران زنده باد، این یک اصل مسئله بسیار برجسته است که به ثبت سهل ممتنع رو داشته است و همین تمنای جاویدانگی همین ادبیات و وارثیت آن را بیان میکند. یا اینکه استاد قناعت وقتی میفرماید که سخن را وزن تمکین زمین باید، سخن را قدرت جان آفرین باید، همین تأیید ولایت و برتری و ادامت جاویدانی سخن است. و چه خوش است که ما این را به عینه و چشم و دید خود مشاهده میکنیم.
و یک جان سپاس از رستم وهاب، شاعر و مناقد شناخته ایم ما، در که با صحبت از جایگاه مومین قناعت و لایق در شعر معاصر تاجیک حرف میزد. یادآور میشوم امروز استاد قناعت به سن مبارک 68 رسید و اگر عمر وفا میکرد استاد لایق هم امروز 59 ساله میشد. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله شامگاهی پنجشنبه 20 می. ادامه تحولات جهان و تاجیکستان را شما میتوانید فردا صبح از گفتارهای بامدادی رادیو آزادی که از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه نشر میشوند دنبال کنید.
سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org نیز 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. اما من سفرگل عالمی میزبانی گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی در دوشنبه با اتفاق همکارم در پراگ میرزای سلیمپور در همین جا با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهبان.
افشانی جوانی رفت چی هز از لال ای شوخی بدخشانی جوانی رفت چی دانا و چی زیبا و چی جویا بود اما زود به نادانی به حیرانی به سرسانی جوانی رفت. گذشتان لحظه ای شیرین، شکستان کاسه ای زرین. کجا آن کاسه ای آن کاسه گردانی جوانی رفت. بگفتی تلخ و دردی نامه‌ای سوزناکم رفت. خطی بطلان زدی شیرینی خطلانی جوانی رفت.